بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه 4-5 خط عبارت بخونیم تا برسیم سر مطلب. لکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شربهی اختیارن اشکل الحکم. اشکله خونده نمیشه، اشکله خونده میشه، چون اشکله به معنی ورد الاشکاله. اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعیا کما یظهر من مخالفت العلامت فی النهایت و ابن سعید فی النزهت. یه ذره با من باشی رفقا. ما دیروز گوش بدید که میپرسم، دیروز گفتیم درباره بول ابل دو قوله. یک، بعضی از فقها میگن نوشیدن بول ابل جایزه، یعنی اگر یه لیوان بول ابل جلوی شما هست میتونید بخورید. این نظریه اول. رفقا طبق این نظریه بیع بول ابل جایزه، فروختن بول ابل جایزه، و برای که بیعش جایز بشه نیازی به کمک گرفتن از اجماع نیست. این قول اول. پس اگر شربش جایز شد بیعش هم جایزه، نیازی به اجماع نیست. یک قول. قول دوم، بعضی از فقها میگن نوشیدن بول ابل حرامه در حالت اختیار، فقط کی جایزه؟ در حالت اضطرار. این فقهایی که میگن خوردن بول ابل حرامه، آیا بیعش جایزه یا جایز نیست؟ توی فرضه خوردن بول ابل در حالت اختیار حرامه، فقط در حالت اضطرار انسان میتونه بخوره. اگه خوردن بول ابل در حالت اختیار حرامه، بیعش چی؟ بیعش جایزه جایز نیست؟ صاحب کتاب میگه بستگی داره. اگر اجماع داشتیم بر این که بیعش جایزه، فبیعه یجوز. اگر اجماع نداشتیم فبیعه لا یجوز. خب حالا اجماع داریم آی صاحبی کفایه یا نه؟ ببخشید مرحوم شیخ میگه اجماع نداریم. میگیم چرا؟ میگه چون علامه حلی و ابن سعید مخالفت کردن، گفتن بیعشون جایز نیست. خلاصه مطلب چی شد؟ این دسته منو نگاه کنید، این دسته من درباره خوردنه، خوردن بول. اینجا درباره چیه؟ بیعه. اگه خوردن بول یجوز، بیعش هم یجوز. اگه خوردنش لا یجوز، بیعش چی؟ اگه اجماع بود که بیعش جایزه، بیعش هم یجوز. اگه اجماع نبود بیعش جایز نیست. و شیخ میگه اجماع نیست. بله، به خاطر این که شربش جایز نیست دیگه. شربش که جایز نیست، علل قاعده بیعش میشه حرام، مگر که اجماع باشه. حالا به تو عبارت، لکن الانصافه، لکن انصاف این است. همیشه انصاف دلیل پنجم شیخ انصاریه. لکن انصاف این است که انهو شأن چنین است، اگر قائل بشویم ما به این که حرام می باشد شرب بول ابل، اگر قائل بشیم که حرام است شرب بول ابل در حالت اختیار، یعنی شربه لا یجوز، اگه شربش شد لا یجوز، اینجا اشکل الحکم بالجواز، مشکل می شود حکم کردن به جواز. اگه گفتید جواز چی؟ جواز بیع. مشکل می شود حکم کردن به جواز بیع، یعنی اگر شربش حرام بود نمیتونیم بگیم بیعش جایزه، مگر اینکه اجماع در کار باشه. اشکل الحکم اشکال می شود حکم کردن به جواز. ولی جواز چه نوشتید؟ جوازه. یعنی نمیتونیم بگیم به جایزه. ان لم یکن اجماعیان، ضمیر لم یکن، جواز بیع. اگر نباشد جواز بیع بگو اجماعی. پس اگر شربش حرام شد، اگر شربش حرام شد، بیعش یجوز یا لا یجوز؟ اگر اجماع بود برای که بیعش یجوز، یجوز. اگر اجماع نبود، لا یجوز. چرا؟ چون شربش حرام علل قاعده با توجه به اخبار سابقه بیعش هم اشکال داره. ان لم یکن، اگر نباشد جواز بیع بگو اجماعی. یعنی اگر جواز بیع اجماعی نبود نمیتونیم بگیم بیعش جایزه. حالا اجماعی است یا نیست؟ کما یظهرو، یظهرو رو بزنید به اجماعی نبودن. همونطوری که ظاهر می شود این اجماعی نبودن از مخالفت کردن مرحوم علامه در کتاب نهایه و مرحوم ابن سعید در کتاب نزهه. ابن سعید کیه؟ ابن سعید یحیی بن سعید هلی، متوفای 690، پس میشه از فقهای قرن هفتم. نوه دختری ابن ادریس، ابن ادریس، نوه دختری ابن ادریس، پسرموی محقق هلیه و استاد علامه هلیه، از کم کسی نیست مرحوم ابن سعید، استاد علامه هلیه. کتاب نزهه از طهارت تا دیاته در بین فقها سلیسترین کتاب این کتابه، یعنی سلیسترین فقیه تو نوشتن ایشونه. همونطوری که ظاهر می شود این اجماعی نبودن، زمای رو بزنید، ظاهر می شود که مطلب اجماعی نیست از مخالفت مرحوم علامه در نهایه و ابن سعید در نزهه. دیروز اشکالی که گرفتیم چی بود؟ شما انشالله می رسید توی رسال، اگر خوب بخوانید خوبم بفهمید. اگر انشالله برسید، اجماع 12 نوعه. شیخ انصاری تو اجماع قائل به سبک چی است؟ حدس. قائل به اجماع حدسیه. اجماع حدسی این از اتفاق علما، انسان حدس میزنه قول معصوم را. اجماع حدسی مخالف یه نفر، دو نفر، سه نفر مخالف باشه مضر نیست، 100 نفر مخالف باشه مضر نیست. چه دشون یه حرفو داره میزنه؟ کما یظهر و ظاهر می شود اجماعی نبودن از مخالفت علامه در نهایه و از مخالفت ابن سعید در کتاب نزهه. بله، شیخ انصاری نظرش این اجماع موصل حاصل نیست، اجماع منقول هم حجت نیست، ولی به عنوان مؤید استفاده می کنه. قال، حالا می دونیم میخواییم چه کار بکنیم؟ میخواییم عبارت علامه رو بیاریم. علامه دقت بکنه چی میگه؟ علامه میگه اگر ما گفتیم نوشیدن بول ابل حرامه، بقیهش رو شما بگو، بیعشم حرامه. ببین مخالفت کرد، شرب حرام، بیعش جایز نیست، بیعشم حرام. حالا از این عبارت علامه باید این مطلب رو بیاریم بیرون که بر فرضی که شربش حرام شد بیعشم حرامه. خب اگر علامه میگه بیعش حرامه، مخالفت کرد دیگه، اجماع خراب شد. قال فی نهایته، قال مرحوم علامه در کتاب نهایه، چی فرمود علامه؟ این عبارت های علامه است. فرموده و کذا لکل بولو، یه ذره چشما رو بدید به من تا یک هزار. مرحوم علامه داره اموری که بیعش حرامه رو میشماره، اموری که بیعش حرامه داره این امور رو میشماره، بعد میگه و کذالک البول، و همچنین از بول، همچنین از بول یعنی چی؟ یعنی بیعش حرامه. زای کذالک یعنی این. قال فی نهایته، فرموده است علامه در کتاب نهایه و کذالک البولو، و همچنین است بول، همچنین است بول یعنی چی؟
حرام
است. یعنی ضمیر یعنی میخوره به علامه، اگر میخوای عمیق بار بیه، اگر نمیخوای عمیق بار بیه همینجور یعنی رو ترجمه کن فارسی پیش برو، یعنی فلان. یعنی قصد میکند علامه این مطلب را، یحرم بیعه، حرام میباشد بیعه بول ابل. خیلی ضمیر بیعه بول ابل، یعنی قسم میکند علامه که حرام میباشد بیع بول ابل، و ان کان طاهرا حرام میباشد بیع بول. ضمیر بیعه شما بزنید به بول، نزنید به بول ابل، چون بول ابل رو بعدن میگه. حرام میباشد بیع بول و ان کان طاهرا، اگرچه بول طاهر باشه. بول طاهر مثل بول حیوان معکول اللحم، بول گاو، بول گاو طاهره. علامه میفرماید در نهایه میفرماید که بیع بول حرامه مطلقا، چه این بول بول حیوان معکول اللحم باشد، چه این بول بول حیوان غیر معکول و ان کان طاهر. میگیم چرا؟ چون این عبارت های علامه است. میگه لل استخباس، به خاطر خبیث بودن. بول خبیث، رفقا خبیث یعنی اون امر پلیدی که نفس از اون متنفره، متوجه هستید؟ مثلا آب بینی خبیثه، خبیث که شد آیه قرآن و یحرم علیهم الخبائث. بول شتر خبیث است، این صغرا خبیثه یعنی پلیده، نفس و ذهن و باطن از اون متنفره، این صغرا. کبرا خبیث حرام است. نتیجه بگیرید، پس بول ابل حرام است. این دلیل حرمتی است که علامه آورد، لل استخباس، به خاطر خبیث بودن بول. میگم حتما شربش، بله. حالا مثال میزنه علامه برای بول، میگه که ابوال البقر، مثل ابوال بقر، بول بقر، ول ابل و ابوال ابل، و ان انتفع بهی فی شربهی للدوائه. دقت بکنید آقا، میگه ولو این بول هنگام استرار به درد مداوا بخوره، بازم بیع شایست نیست. و ان انتفع، اگرچه نفع برده بشود بیهی به این بول، تو چی نفع برده بشه؟ در نوشیدنش برای دوا، ضمیر شربهی بول. فهمیده چی شد؟
بله.
یعنی این بول ولو هنگام استرار به درد دوا بودن بخوره، بازم بیع شایست
نیست.
و ان انتفع، اگرچه نفع برده شود بهی به این بول، در نوشیدنش برای دوا، شربهی شرب البول. علامه علت میاره، لانه، حواسا با من باشه قشنگ، بالای لانه بنویسید علت حرمت. میدونید چرا اینجوری میگم بنویسید؟ که نخواهید وقت بذارید رو عبارت، وقت بذارید رو اون آدرسه که بهتون میدن، متوجه هستید؟ دیگه نمیخواد برید تو کتابخونه بشینید، تازه ضمیر برگردون، اسم اشاره برگرد، رو صحت و سقم مطالب کار بکن که زمینه بشه انشالله برای اجتهاد. لانه، بالاش بنویس علت حرمت بیع بول ابل، اگرچه نافع برای مداوا باشد. همه نوشتید؟
بله.
یه ذره با من باشید. علامه با این لأنه میخواد بگه بیع بول حرامه ولو مفیده برای دوا، ولو باش میشه معالجه کرد، میخواد تو این فرض علت بیاره. میگیم آقای علامه، ما میتونیم از بول به عنوان دارو استفاده بکنیم، چرا در این صورت بیعش حرامه؟ میگه به خاطری که استفاده کردن از دارو یک منفعت جزئی نادری هست، مجوز بیع
نیست.
اگه این منفعت نادر مجوز بیع باشه، با اجازه آقایون بیع هر چیزی میشه چی؟ جایز. فردا بنده میتونم پرکاور دارم بفروشم، هر کای دونه 10 تومن نبود 5 تومن. چرا؟ به خاطری که پرکان بالاخره یه روز به درد میخوره، یه روز غذا خوردی برنج رفته لی دندون، یه پرکای میخوای که بکن لی دندون بیاری بیرون، متوجه هستی؟ فرقی نداره، میخواد بگه اون منفعت نادر ولو درمان باشه مجوز بی نیست. اینو علامه میگه، شیخ اینو قبول نداره، بالاتر میگه. پس لانه او چی شد بالاخره علت؟ مرحوم علامه میخواد بگه ولو به درد دارو میخوره بازم مجوز بی
نیست.
میگه آخه به درد دارو میخوره، میگه این استفاده دارو یک استفاده نادر جزئیه، مجوز بی
نیست.
خب حالا فعلا حرف علامه رو بگیم، خیلی حرف داریم اینجاها. اون حرفی که داره میزنه حرف آقای خویی هست، متوجه هستید که آدرس به تو دادن آقا سوال کرد توی بول، باز تو حدیث نبوی فعلا کاری با آقای خویی نداریم. لأنه، ضمیر لأنه، شرب برای دوا، به دلیل اینکه شرب برای دوا منفعتون جزئیتون نادرتون. ترجمه کنید آقا، یک منفعت یعنی استفاده، یک استفاده جزئی نادر هست، درسته؟ فلا یعتد به، پس اعتنا نمی شود بیهی، ضمیر بیهی، شرب برای دوا. از دوره رو عبارت کار میکنم، لأنه به دلیل اینکه شرب برای دوا منفعتی است، منفعت یعنی چی؟
استفاده.
یک استفاده جزئی نادر هست، پس اعتنا نمی شود به این شرب برای دوا. تمام شد، همه فهمیدید؟ خب حالا من میخوام یه خورده درباره جزئیت و نادرتون حرف بزنم. منفعت دو نوعه، گاهی منفعت منفعت جزئیه، گاهی منفعت منفعت کلیه. میخوام چه کار بکنم؟ میخوام اینجا کلام علامه حلی رو یکم وارد جزئیاتش بشن. خب بعد از اینکه کلام علامه تمام شد، شیخ انصاری یه اقولو داره میگه. میخوام با توجه به این توضیحات بنده ببینید اقوله شیخ درسته یا غلط. شیخ انصاری تو کلماتش کلمه کلیتن به کار برده. نظر من اینه که به جای کلیتن باید بگه کثیرتن، متوجه هستی؟ این توضیحات رو گوش بدید ببینه حرف من درسته یا حرف شیخ درسته. منفعت یعنی استفاده، منفعت دو نوعه، گاهی جزئیت گاهی کلی. منفعت جزئیه یعنی استفاده جزئی، استفاده جزئی مثلا استفاده دارویی، فقط همین یه دونه استفاده، به استفاده دارویی میگن منفعت چی؟ جزئی. منفعت کلیه یعنی استفاده کلی، استفاده کلی مثل استفاده هم دارویی هم غیر دارویی. غیر دارویی مثل چی؟ مثل که یک انسانی از تشنگی داره میمیره، هیچی وجود نداره جز بول. الان این بوله چه نوع استفاده پیدا کرد؟ استفاده شربی. پس منفعت یعنی استفاده، منفعت گاهی جزئیت، مثل چی مثلا؟ مثال بزنید. استفاده دارویی فقط، گاهی کلیت، مثل استفاده هم دارویی هم شربی. همه گرفتید؟ حالا خود منفعت جزئی دو نوعه، گاهی نادره گاهی کثیره. کلیت دو نوعه، گاهی نادره گاهی کثیره. منفعت جزئی گفتن استفاده جزئی، استفاده جزئی مثل استفاده چی؟ استفاده دارویی. این استفاده دارویی گاهی نادره. کی میگن نادره؟ اونجایی که کم اتفاق میفته، کم اتفاق میفته که نیاز به بول بشه برای استفاده دارویی، این میگن منفعت جزئیه چی؟ نادره. منفعت جزئیه کثیره اگه گفتید یعنی چی؟ یعنی زیاد زیاد اتفاق میفته که از بول استفاده میشه، استفاده چی؟ دارویی. این بهش میگن منفعت جزئیه چی؟ کثیره. شد آقا جان؟ بریم سراغ منفعت کلیه. مثال بزن برام. استفاده دارویی و شربی، درسته؟ این استفاده دارویی و شربی گاهی نادره، نادره مثلا کم اتفاق میفته که بول استفاده دارویی ازش بشه و استفاده شربی، یعنی اضطرار به بول به عنوان دارو و به عنوان رفع آتش کمه. این بهش میگن منفعت کلیه نادر. شد آقا جان؟ یه مرتبه منفعت کلیه کثیره، مثل کجا؟ مثل اونجایی که استفاده دارویی و استفاده شربی زیاد اتفاق میفته که از بول بشه، شد آقا جان. حالا علامه میگه این بول ولو به عنوان دوا هم ازش استفاده بشه بازم بهش حرامه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که استفاده دوایی منفعت جزئی است، یعنی استفاده دوایی است فقط، و وقت این استفاده دوایی هم چی است آقا؟ نادر است. شد قشنگ؟ ای تمام؟ تمام. ببخشید، متوجه شدید؟ خب حالا بیه تو عبارت، لأنه رو به کی زدید آقا؟ شرب بول برای دوا. این نوشیدن بول برای دوا یک منفعت جزئیه نادره است، پای نتیجه است. فلا یعتد به، پس اعتنا نمی شود بیهی به این شرب برای دوا، یعنی مجوز به نیست. توضیح دادم دیگه، جزئی پای چند منفعت در بین یکی، کلی پای بیش از یکی. انتها یعنی اونم توضیح دادم، کثرت، کثرت یعنی زیاد مورد استفاده قرار میگیره. انتها یعنی انتها کلام علامه. حالا غرض از ذکر کلام علامه چی بود؟ نگاه بکنید، مرحوم شیخ با عبارت علامه اثبات کرد که علامه میگه بیع بول جایز نیست، پس اجماعی بر جواز نیست. تمام. حالا ببین شیخ چی میگه. شیخ میگه اون دلیلی که علامه آورده درست نیست. دلیل چی بود؟ لأنه منفعت جزئیت نادرت. میگیم چرا؟ حواسا با من باشه. میگیم آقای شیخ انصاری چرا؟ حواسا با من باشه قشنگ. پس شیخ انصاری میگه حالا علامه هلی دلیل چی بود؟ لأنه منفعت جزئیت نادره، درسته؟ شیخ انصاری میگه که ما یه حالت اختیار داریم، یه حالت اضطرار. تو حالت اضطرار ولو استفاده از بول خیلی زیادم باشه بازم مجوز بی نیست. چرا؟ چراشو قبلا براتون گفتم، اگر یادتون باشه تو حدیث نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، گفتیم مراد رسول خدا از ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم شیئا در حالت اختیار. معنی حدیث نبوی اینه هر چیزی که در حالت اختیار حرامه بیعش هم حرامه. بول ابل خوردنش در حالت اختیار حرامه، چون فرض بحث ما اینه، ما داریم طبق فرض حرمت بحث میکنیم. خوردن بول ابل در حالت اختیار چی است؟ حرامه. پس بیعش هم میشه حرام ولو در وقت اضطرار هزاران هزار منفعت داشته باشد. پس علامه هلی که میگه بیعش جایز نیست لأنهو منف... بگید ببینم فهمیدید یا نه، لأنهو منفعت جزئیت نادره، نه آقای علامه هلی، منفعت هنگام استرار ولو کثیره هم باشه مجوز بی نیست. چرا مجوز بی نیست؟ به خاطری که تو حدیث نبوی اگر یادمون مفصل اینا رو مطرح کردیم، ما چون تو حدیث نبوی گفتیم معنی حدیث نبوی اینه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی هر چیزی که در حالت اختیار حرامه بگو بیعش هم حرامه. و وقت بول ابل خوردنش در حالت اختیار حرامه، پس بیعش هم میشه حرام. حالا در وقت اضطرار ولو منافعش چی باشه آقا؟ زیاد باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ به اون دلیل علامه خورده گره. نتیجه یکیه، بله، میخواد بگه که تو نگو لأنه منفعتون جزئیه، چون منفعت کثیرن که باشه بازم مجوز بی نمیشه. میفرماید که بله، اقولو، میگویم من شیخ انصاری، بل آقای علامه، بل یعنی میخواد بگه او دلیل تو درست بکن، لأنه بل لأن المنفعت المحللت للاستراره، به دلیل این که اون استفادهی که حلال میشود به خاطر استرار اون استفاده که به خاطر اصرار حلال میشه مجوز بی نیست. چرا؟ به خاطر حدیث نبوی. میخواد بالم بشن یا نمیخواد؟ ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. روز شنبه بحثش داشتیم، گفتیم مراد رسول خدا اینه که هر چیزی که در حالت اختیار حرامه بیعش هم حرامه. بول ابل خوردنش در حالت اختیار حرامه، پس بیعش هم حرامه ولو در وقت اصرار هزاران منفعت داشته باشه. آقای علامه نمیخواد این منفعتون جزئیت و نادرتون. اقولو بلکه به دلیل این که اون استفاده ای که منفعته، یعنی استفاده، اون استفاده ای که حلال می شود به خاطر استرار، و انکانت کلیتن اگرچه باشد اون منفعت کلی، به نظر من این درست نیست. شیخ باید به جای کلیتن بگه کثیرتن. چراش؟ الان میگم چراش. شما تو مباحثه روی کلمه مانور بیرید، بقیهش که حرفی بره گفتن نداشت که. به نظر بنده کلمه کلیتن شیخ نباید بگه، باید بگه کثیرتن. الان میگم چرا. نه الان میگم چرا. و این کانت کلیتن اگرچه باشد اون منفعت، بگو کلی. کی میگن منفعت کلیه؟ زمانی که منفعت هم دارویی باشه هم شربی، درسته؟ این فرض کلام علامه نیست. قبل از لعنهو، قبل از لعنهوی علامه، قبل از لعنهوی علامه فرض کلام علامه چیه؟ شرب دوایی. پس منفعت میشه منفعت جزئی. باید مرحوم شیخ ایجوری میفرمود که این منفعت جزئی ولو کثیرم باشه در وقت اضطرار، یعنی مردم زیاد استفاده داروی ازش بکنن، بازم مجوز بی نیست. نباید بگه کلیتن، چون اگه به کلیتن داره از فرض علامه چی میشه؟ خارج میشه. میفهمی چی دارم؟ یه حل نشد؟
حل شد.
ببینید ببینید مرحوم علامه داره این لعنه رو علت میاره برای چی؟ برای منفعت دوایی، درسته؟ میگه لعنه و میگه این شرب لدوا منفعتون جزئیتون. حالا شیخ انصاری میگه به جای اون لعنه و دلیل منو بگو. خب اگر دلیل تو رو بزنیم به جای علامه، کلیتن معنی نداره، باید بشه کثیرتن. متوجه هستی؟ بعدش من چون نگاه کنید سر بحث علامه درباره منفعت دوایی است فقط، پس میشه منفعت جزئیه، درسته؟ شیخ انصاری باید اینجوری بگه ها آقای علامه، شما باید بگی که این شرب دوا ولو دارای منفعت جزئیه کثیره هم باشه، بازم مجوز بی نیست. نه این که باید بگه دارای منفعت کلیه. ای اگر شیخ انصاری حرفش ناظر به حرف علامه نبود درست بود، متوجه هستید؟ ولی چون ناظر به حرف علامه است درست نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ این دقت ها رو بکنید. اون تو فعل دوا میشه اصرار دیگه. نیست، صحبت روی دوا هست. موقعی که علامه میگه خبیثه استفاده نمیشه، پس کلام روی اصراره. دارو رو حال اصرار میدونه شیخ؟ خب اون حرف آقای خویی هست، قبلا آدرس بهتون دادم مطالعه کردید. ما نمیخوایم میگیم حرف شیخ درسته یا غلطه. شیخ میگه علامه کاش به جای دلیلی که آورده بود دلیل منو آورده بود. حرف ما اینه آقای شیخ که تو داری میگی دلیل منو آورده بود، باید به جای کلیتن بگی چی؟ کثیرتن. تمام شد. بلکه به دلیل این که اون استفاده ای که حلال می شود به خاطر استرار، و این کانت کلیتن، نظر بنده اینه کلیتن نباید باشه، باید کثیرتن باشه، درسته؟ بله درسته، همین جوره، یعنی معید ما هستی. بله. و این کانت نمیتونه منظورش این باشه با توجه به این تقسیم بندی بنده، متوجه هستی؟ و این کانت کلیتن اون استفاده ای که حلال میشه به خاطر اصرار، اگرچون استفاده کلی باشه. کلی یعنی چی؟ کلی یعنی چی؟ یعنی
هم شور
هم غیر شور. متوجه هستی؟ لا تسوق البیعه، لا تسوقو تجویز نمی کند اون منفعت بیع را. اگه گفتی چرا؟ ای گفتی چرا؟ به خاطری که حدیث نبوی که میگفت ان الله اذا حرم شیئا، یه تکه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، صاحب کفای این حدیث نبوی رو ایجوری معنی کرد، گفت هر چیزی که در حالت اختیار حرامه بیعش هم حرامه، بول ابل در حالت اختیار حرامه، پس بیعش حرامه، خوردن بول ابل در حالت اختیار حرامه، پس بیعش حرامه، ولو در هنگام اضطرار میلیاردها منفعت داشته باشه، منافع اضطراری مجوز بیع نیست. لا تسبق البیعه، تجویز نمی کند اون منفعت بیع را، کما عرفته، کما عرفته در حدیث نبوی. دو تا حدیث نبوی داشتیم، ما اشتباه نگیریم. کما عرفت در حدیث نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. المساله الثانیه، غرض کی؟ کلام علامه بخواد یه مسئله اجماعی نیست.
بله، منفعت جزئی نادره داره.
بله،
فاعل منفعت جزئیش نادره اگه بعدش بگو، بله حتی اگه
خب همین شیخ انصاری میگه شما مانور رو منفعت جزئیه نادره نرو. چرا؟ چون این مجوز بی نمیتونه باشه ولو کثیره باشه. تموم شد، انشالله گرفت. رفقا دیروز بعد از درس آمدن، بعضی از سوالات با یه دقیقه دو دقیقه حل شدنی نیست. قوله بگو، المسئله الثانی، شما یه لبی باید اینجا بنویسید که یه لبی تو دستتون باشه برای هم مباحثتون بگید، ولی باید سر رو بندازی روی عبارتی بخونی ترجمه کنی و پیش بری. بس بول به لطف خدا تمام شد. رفقا ازره، ازره به کسر زال، به کسر زال، اینو جز مسائل مستحدثه روزم هست، اگه فرصت بود به ردیف مسائلشو می نوشت. در بحث ملازمات عقلیه، در بحث دلیل عقلی که تا زمان مرحوم سید اعرج معلوم نشده بود مراد از عقل چیه، از زمان مرحوم سید اعرج و اوج این بحث در زمان مرحوم محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین برادر صاحب فصول، این بحث کاملا حل شد. المحصول، المحصول سید اعرج یکی از رفقا مشغول تصحیحش است برای چاپ، بحث عقل که مطرح میکردیم، میگفتن عقل چه ثمراتی دارد، رفقایی که اصول فقه پیش من خوندن به ردیف ثمرات نوشته. یا حالا نگید بحث ازره ثمره ندارد، تو بحث روز از مسائل روز این. رفقا عذر بر دو نوعه، یک عذره طاهر، یک عذره طاهر، عذره طاهر مثل عذره گاو، عذره حیوانات مأکول اللحم، حیوانات مأکول اللحم عذره شون طاهره، یعنی حضرت تعالی میتونی دست بکنی تو عذره شون میتونی نماز بخوانی، طاهره دیگه، عذره طاهر. عذره طاهر بیعش یجوز یا لا یجوز در پایان همین مسئله دوم میاد، در پایان این مسئله دوم یه فرعی مطرح میشه درباره عذره چیه؟ طاهره. نظر جلوش مینویسم بحث آن در پایان مسئله ثانیه می آید. اینو یه لبی دارم میدن دستون که گم نشه تو مکاسب. یک. دو، یه عذره داریم، عذره نجسه، عذره نجسه مثل عذره حیوانات غیر مأکول اللحم. شما تو شعر لومه خوندید النجاسات و عشره، بل احد عشر، نجاسات ده تاست، یکی از نجاسات چیه؟ عذره حیوانات غیر مأکول اللحم، مثل بفرمایید مثلا گربه، بگو موش، بفرمایید کلب، پلنگ، دو عذره نجس. بخیلی بیعش جایزه، بیعش جایز نیست. عذره نجس، اون عذره حیوانات غیر معکول الله بهش میگن عذره چی؟ نجس. باز یه نکته، روز چهارشنبه من متن اینجا براتون حل میکنم، متن مکاسب را باهاتون مباحثن که میکنم. خب پس شما باید چه کار بکنید؟ آدرس رو مراجعه بکنید. یعنی موقعی یه روایت میگن برید بررسی رجالی بکنید، بررسی درایه‌ای بکنید، این روایت رو بذارید کنار هم دیگه. شما 95% اصول رو خوندید، اصول فقه جلد اول، 95% اصول، یعنی هنگام استنباط احکام شرعیه 95% اصول که مجتهد هنگام استنباط احکام ازش استفاده میکنه همین است که تو اصول فقه خوندید. اون مباحث تخصصی که آیا استثاب مقدم بر براءت از باب ورود یا تخصص یا حکومت یا تخصیصه، اونا کم مورد استفاده قرار میگیره. متوجه هستی؟ این کارا رو برید بکنید، ولی متن مکاسب باید حل بشه سر کلاس و کار نداشته باشه هیچ. آدرسه من رو مراجعه بکنید، آدرس مصبا، آدرس زیاد ما میدیم. ما متوجه هر روز تو ذهنتون باشه ما باید 4-5 تا آدرس بینیم، هر روز آدرس نمینه حال پیدا نکردیم بینیم. شما بگید آدرس، متوجه هست؟ آدرس باید عذره ندید. حالا شیخ انصاری یه مدعا داره، مدعاشو می‌نویسه، میگه بیع عذره نجس حرام و باطل است. هم حرام، یعنی اگر عذره نجس رو بفروشی گناه کردی، هم باطله. باطله میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه عذره رو بفروشی این عذره از ملک تو داخل در ملک طرف مقابل نمیشه، لذا او پولی که بهت میده اگه بخوری میشه اکل مال بالباطل. جلوش بیعه عذره نجس ویرگول حرام و باطل است. حرام که میگیم یعنی حرام تکلیفی، باطل که میگیم یعنی حرام چی؟ وزنی. مرحوم شیخ خدا رحمتش کنه بین این دوتا خلط فرموده، یعنی روایتی که دلیل برای بطلان، دلیل میره برای حرمت تکلیفی، روایت که مال حرمت، دلیل میره برای بطلان دیگه. اون آدرس سادم مطالعه بکنی، بیع عذره نجس حرام و باطل است. دلیل چیه؟ دلیل اول، حواسا با من باشه، دلیل اول اجماع. اجماع داریم، اجماع داریم که بیع عذره نجس حرام است و باطل. اجماع، اجماع وجود دارد که بیع عذره نجس حرام و باطل است. این اجماع، این دلیل اول. دلیل دوم عجیب از شیخ انصاری، این اجماع، اجماع، اجماع منقول قطعا، چون شیخ انصاری میگه اجماع مؤصل حاصل نیست، قبول ندارد، بله، ولی به عنوان مؤید قبول دارد. اصلا این اجماع چون در مقابلش تو مسئله روایت هست اصلا به درد نمیخوره. چرا؟ اجماع زمانی به درد میخوره که تو مسئله روایتی در کار نباشه، چون اگه روایت باشه اجماع یا قطعا مدرکیه یا محتمل المدرکه. بیرون سراغ دلیل دوم، دلیل دوم که بیع عذره نجس حرام است و باطل، احادیثی است که گذشت. دلیل دوم احادیث متقدمه. پرانتز باز، احادیث متقدمه چی بود؟ یکی حدیث تحف العقول. امام صادق علیه السلام تو حدیث تحف العقول فرموده بود او شیء من وجوه النجس، یعنی هر چیزی که نجسه بیعشیه حرامه. این مال حدیث تحف العقول. احادیث متقدمه، پرانتز باز، در حدیث تحف آمده است، عبارت رو برام بخون، او شیء من وجوه النجس. بعدم برید نگاه بکنید تو حدیث تو هم فرمود هر چیزی که نجسه بیش حرامه. یکی دوم، در حدیث فقه الرضا، در حدیث فقه الرضا کلمه جمیع الفواحش داشت. شما برید نگاه کنید بالای فواحش نوشید نجاسات. متوجه هستید؟ از دوباره می نویسم، در حدیث فقه الرضا آمده است، دو تا نقطه بذارید، و جمیع الفواحش. بعدم برو مراجعه بکن، بعدم برو مراجعه بکن. اگه اینجا یه مکاسب سر کلاس بودی گفتم بالای فواحش بنویس چی؟ عناوین نجس. متوجه هستی؟ این دوتا دلیل سوم. دلیل سوم یک روایتی است، روایت مال یعقوب ابن شعیب، سندش بررسی میکنیم الان. روایت یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ثمن العذرت سقطن، ثمن عذره سقطه. معنی سقط شنبه میگیم چیه؟ سقط یعنی حرامی که ذکرش قبیحه. پس ثمن العذرت سقطن یعنی ثمن العذرت سقطه میشه ثمن العذرت حرامون. ثمن العذرت حرامون یعنی چی؟ ثمن العذرت سقطه کنایه از اینه که بیع و شرایش چی است آقا؟ حرامه. پس دلیل سوم شد روایت، اگه فهمیدی بگو، روایت یعقوب ابن شعیب. دو تا نقطه بذار، روایت برام بخون. ثمن العذرت، روایت دو جور نقل شده، سهتون من السهت، ثمن توی بحث ما دخیل نیست. ثمن العذرت سهتون، رفقا سهتون یعنی چی؟ یعنی حرامون. حالا من یه سوالی از رفقا میکنم، این دلیل بر حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی؟ وضعی، وضعی یعنی نقل و انتقال صورت نمیگه، هر جا پای ثمن بیمیاد میشه وضعی. پرانتز باز، سهت یعنی حرام است، بعدن یه چیز دیگه میگیم، فعلا داشته باش. این تمام شد. حالا یه اشکال سرخط، اشکال حواسا با من باشه آقا جان. مستشکل وارد میدون میشه، ولی این سدلی تمام شد، اشکال به دلیل سومه. مستشکل وارد میشه، دسته منو نگاه بکنید، میگه ما دو دسته روایت داریم. یه دسته روایت میگه بیع عذره نجسه حرامه، مثل ثمن العذرت سهتون. یه دسته دیگه روایت داریم که میگه فروختن عذره نجسه جایزه، مثل روایت محمد ابن مضارب از امام صادق که حضرت میفرمون لا بأس به بیع العذره. این دو دسته روایت شده آقا جان. این اشکال. شیخ انصاری میگه برای جمع بین این دو دست روایت، یعنی تو کتاب مکاسب الان دو تا دست روایت متعارض پیدا کردیم دیگه، ثمن العذرت سهتون، اون روایت، روایت محمد ابن مضارب لا بأس به بیع العذره، الان دو دست روایت متعارض پیدا کردیم، توی این مکاسب چهار تا راه برای جمع بین این دو دسته روایت گفته شده. چند تا راه؟ 21 راه وجود داره، آدرس بهتون میدم. توی مکاسب 4 تا راه هست. اولین راه از طرف شیخ طوسیه، متوجه هستی؟ اومده تعارض رو برطرف کرده. اشکال درباره، میخوان یه لب بیبی نویسن که دستتون باشه، درباره عذره نجس دو دسته روایات است. دسته ای میگوید بیع عذره نجس، اگه فهمیدی بگو، حرام است. و دسته ای میگوید بیع عذره نجس جایز است. متوجه هستید؟ برو سر خط. اون روایت که میگه حرامه همین روایت یعقوب ابن شعیبه، ثمن العذرت سهتون. اون روایتی که صحیحه روایت محمد ابن مضاربه، متوجه هستید؟ روایت محمد ابن مضارب امام صادق میفرمون لا بأس به بیع العذره، اشکالی نداره.
عذره
کلی گفتن؟ کلی گفتن، بله. حالا ما خیلی جمع بکنیم دیگه، اونم یه جمعه، متوجه هستی؟ حالا برید سر خط که یه لب ببینن دستتو بیشن عبارت بخوانن. این اشکاله. حالا درباره یه جمع بین، جمع که میدونید یعنی چی؟ دو دست روایت متعارض موقع که دیدی انشاءالله تو کفایه اول تعادل تراجی، تو تعادل تراجی رسالان که میخوانید، دو دست روایت متعارض موقع که دیدی اول باید بین آیه میشه بین اینا جمع کرد یا نه، متوجه هستی؟ چون الجمع و مهما امکن اولا منتر. حالا حدود 21 جمع شده این دو دست روایت، توی مکاسب 4 تا جمع آمد. اولین جمع مال شیخ طوسیه که جمع شیخ طوسی رو میگه، شیخ انصاری این جمع رو خراب میکنه، یعنی میزنه نابود میکنه میره، متوجه هستید؟ حالا سرخط درباره جمع بین این دو دست روایات چهار جمع در مکاسب آمده است. جمع اول از طرف شیخ طوسی، عبارت شیخ طوسی رو نوشتم آوردن که براتون بخوانم. جمع اول از طرف شیخ طوسی. جمع اول چیه؟ رفقا حواسا با من باشه. حالا این جمع اول کلنگیش گوش بدید تا برسیم به فنش. فقط شما نوشید جمع اول از طرف شیخ طوسی، حواسا با من باشه، فقط بفهم، فعلا نمیخوام این درسته یا غلطه. شیخ طوسی میگه ما دو دست روایت داریم، سمن الازرته سهتون. این روایت کی بود؟ یعقوب ابن. هی بگید که آشنا بشون. اسم راوی بردن خیلی مؤثره ها. یک روایت. یه روایت هم داریم مال محمد ابن مزاری که بررسی سندی کردم براتون میخوانم. لا بعث به بیع الازر. حواسه با من باش. مرحوم شیخ طوسی میگه این الازره، ثمن الازرت سهتون، این ازره نص در ازره انسانه، صراحت داره در ازره انسان، ظاهر در ازره غیر انسانه. میدونین از کجا به دست آورده؟ از تناسب و حکم و موضوع. یعنی گفته روایت داره میگه که ثمن ازره حرام است، متناسب با این ازرهی که این حکم رفته روش. چه ازرهی تناسب داره با این حکم سهت بودن؟ اینو فهمیده. این ازره چی؟ انسان. متوجه هستی؟ البته اینا تو کتاب نیست. شیخ طوسی میگه این سمن الازرت سهتون نص در ازره انسانه، ظاهر در ازره غیر انسان. اما اون روایت محمد ابن مضارب دقیقا عکسه. اگه عکسه بگو من بنویسم. نص در ازره غیر انسان، ظاهر در ازره انسان. درسته؟ رفقا یکی از مصادیق جمع عرفی که خوندی تو کفایم میرسید انشالله اینه که ما باید ظاهر رو حمل بر چی بکنیم؟ نص. الان روایت اول یه نص داره یه ظاهر، دومی هم یه نص داره یه ظاهر. ظاهر اولی رو با نص دومی برمیداریم، چون ظاهر اولی چی بود؟ که ازره غیر انسان چیه؟ سهته. ولی دوم میگه ازره غیر انسان اشکالی ندارد. ما از این ظاهر دست برمیداریم به واسه نص دومی. شد آقا جان؟ از ظاهر دومی دست برمیداریم با نص اولی. ظاهر دومی چی بود آقا؟ میگفت که ازره انسان اشکالی ندارد، زور در این داره، ولی اولی نصه، میگه ازره انسان اشکال دارد. پس ما از این ظاهره دست برمیدونیم به واسه نص چندومی؟ اولی. به واسه نص اولی. درسته؟ یعنی دوتا نص باقی میمونه، دوتا نص که باقی میمونه باندیگه تعارضی ندارن که. اولی که میگه سمنه ی ازره صوته، یعنی سمنه ی ازره ی چی؟ انسان. دومی که میگه لا بأس به بیع الازره، یعنی ازره غیر انسان. همه گرفتید؟ هنوز تمام نکرده. شیخ طوسی مؤیدم برای خودش میاره، میگه مؤید این جمعی که من کردم، ببینید فقی باید چقدر زحمت بکشه، میگه مؤید این جمعی که من کردم اینه که یه روایت سومی داریم که امام علیه السلام تو یک روایت سومی هر دو جمله رو آورده. فهمیدی چی شو؟ یعنی امام صادق علیه السلام تو یه مجلس با یه جمله به یه نفر هر دو عبارت را آورده. اول حضرت فرموده سمن الازرته صوتون، بعدش فرموده لا بعث به بیع الازره. یعنی پای چند تا روایت در بینه؟ سه تا. گیج نشید. حالا چجوری اون روایت مؤید این جمع تا برسیم انشاءالله، تا اینجایی که گفتم بفهمید. بیا تو عبارت دیگه توضیح ندادیم، حالا تا شنبه انشاءالله. المسألت ثانیتو، مسئله دوم. اینجا واقعا آقای خویی زحمت کشیده، حالا آدرس که بهتون میدم خیلی زحمت کشیده، مراجعه بکنید. المسئله تو ثانیه تو، مسئله دوم. یحرم بیع الازرت نجسته من کل حیوانن، حرام میباشد بیع ازره نجسه از هر حیوان. علل مشهور، این علل مشهور متعلق است یحرمو، حرام است بنابر قول مشهور. بل فی تذکرته کما ان الخلافه الاجماع على تحریم بیع سرجین نجس. سرجین معربه، اصلش چی بوده؟ سرگین. بلکه در کتاب تذکره خودم دیدم همونطوری که از کتاب خلاف نقل شده اجماع می باشد بر این که حرام می باشد بیع عذره چی؟ نجس. اولین دلیل رد شدیم، اجماع شد آقا جان. و یدل علیه حرمت بیع عذره نجسه. آقا حل هست یا دارم برای خودم می خوانم؟ و یدل علیه و دلالت می کند علیه بر این حرمت بیع عذره نجس، دلالت می کند مضافاً الی ما تقدم من الاخبار علاوه بر آنچه که مقدم شد از اخبار. رفقای من این ما تقدم من الاخبار این بهه بود، حدیث توحف بود و حدیث فقه الرضا، این دو دلیل. دلیل سوم و یدل علیه روایت یعقوب ابن شعیبه، روایت یعقوب ابن شعیب. ولی روایت یعقوب ابن شعیب نیست، موثقه. این روایت موثقه است. نوشید آقا چرا موثقه است؟ بذار سند رو براتون بخونم. روایت یعقوب ابن شعیب، محمد ابن الحسن شیخ طوسی امامی ثقه، به اسنادی. این موقعی که میگن به اسنادی که میدونید یعنی چی؟ شیخ طوسی تا راوی بعدی با یه سندی نقل میکنه، یعنی با یه چند نفر نقل میکنه که او چند نفر بهش میگن چی؟ سند شیخ طوسی. متوجه هستی؟ شیخ طوسی، محمد ابن الحسن شیخ طوسی امامی و ثقه، به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه. به اسنادی یعنی چی؟ یعنی بین شیخ طوسی و حسن ابن محمد ابن سماعه یه تعدادی هست شدن که اون تعداد سند شیخ طوسیه که شیخ طوسی در کتابش آورده او تعداد کی هستند. متوجه هستی؟ آقای حسن ابن محمد ابن سماعه رفقا واقفی ثقتون، یعنی امامی نیست. حسن ابن محمد ابن سماعه از علی ابن مسکین. علی ابن مسکین رفقا منظور کیه؟ منظور یکی از سه نفره، دوتاش امامی ثقت، یکیش ثقه غیر امامیه. متوجه است؟ مردد شد بین سه نفر. از علی ابن مسکین، علی ابن مسکین نقل کرده از عبدالله ابن وزا، عبدالله ابن وزا امامی ثقه، از یعقوب ابن شعیب. یعقوب ابن شعیب میشناسید کیه؟ یعقوب ابن شعیب ابن میثم تمار. متوجه هستید؟ یعقوب ابن شعیب ابن میثم تمار امامی ثقه، از امام صادق علیه السلام. با توجه به این روایت میشه موثقه یا صحیحه؟ موثقه. چرا؟ چون یکیش امامی نبود. شد آقا جان؟ پس نوشتید موثقه، درست نوشتید. روایت یعقوب ابن شعیب ثمن الازرت من الصحته، ثمن ازره از صحت است. از صحت است یعنی چه آقا؟ حرام است، باطل است. نعم اشکال رو بگو ببین حواست با من هست یا نیست. روایت معارض داریم. نعم در روایت محمد ابن مضارب، بالاش ببینید صحیحه، روایت محمد ابن مضارب صحیح هست. سند رو براتون میخوانم. شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد عن الحجال عن سعلبه از محمد ابن مضارب، همشون امامی ثقه. متوجه هستی؟ از امام صادق علیه السلام. نعم در بالاش نوشید صحیحه.
بله
در روایت محمد ابن مضارب آمده لا بأس به بیع العذر. و جمع از شیخ طوسی بین این دو روایت. این دو روایت چی بود آقا؟ یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب. اینو کاری روایی بکنید. جمع کرده از شیخ بین این دو روایت به این که حمل کرده اولی بر عذره انسان و دومی بر عذره چی؟ بهائم، حیوانات مأکول اللحم. و لعله، بزن به جمع شیخ، و شاید این جمع شیخ به خاطر این است که اولی چی بود؟ حدیث اول، حدیث الاول یعنی حدیث اول یعقوب ابن شعیب. حدیث اول نص در عذره انسانه و ظاهر در غیر عذره انسانه، به عکس خبر دوم، یعنی دومی نص در عذره غیر انسان، ظاهر در عذره انسان. فا نتیجه است فیتره تره می شود ظاهر هر یک از این دو روایت به واسطه نص دیگری و یقرب و بس باشه. آدرس فردا ازم بخواید انشاءالله با دقت مطالعه و مباحثه بشه.